ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در کاخ الیزه در پاریس آغاز شد. یک گروه مدافع حقوق زنان با اجرای یک اعدام نمایشی در پاریس به سفر حسن روحانی اعتراض کرد. و در ایران اصلاح طلبان و اصولگرایان میگویند به زودی فهرست انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و فرانسه در کاخ الیزه آغاز شد. حسن روحانی و فرانسوا اولاند، رؤسای جمهوری ایران و فرانسه، گفتگوهای خود را در کاخ الیزه پاریس آغاز کردند. آقای روحانی و هیئت همراه او بعد از ظهر پنجشنبه به کاخ الیزه رفتند و مورد استقبال رسمی رئیس جمهوری فرانسه قرار گرفتند. آقای روحانی پیش از آن با نخست وزیر فرانسه و جمعی از مدیران شرکت‌های فرانسوی دیدار و گفتگو کرد. در همین حال مانوئل والس نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه در جریان دیدار حسن روحانی با مدیران بازرگانی در پاریس گفت که ایران میتواند بر روی فرانسه حساب باز کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه او خطاب به آقای روحانی گفت که فرانسه آماده است تا از شرکت‌ها، مهندسان، تکنسین‌ها و منابع بسیارش بهره ببرد تا به مدرنیزه کردن ایران کمک کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز آنچرا که روابط جدید ایران و فرانسه توصیف کرد، ستود و از هر دو کشور خواست تا رنجش‌های پیشین را فراموش کنند. در جریان تحریم ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، فرانسه از جمله کشورهایی بود که همواره با این تحریم‌ها رأی مثبت می‌داد. در جریان سفر حسن روحانی به پاریس، توافق‌های تجاری بزرگی میان ایران و شرکت‌های فرانسوی به دست آمد. یک گروه مدافع حقوق زنان به نام فمن روز پنجشنبه با اجرای یک اعدام نمایشی در نزدیکی برج ایفل به سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به فرانسه اعتراض کرد. در جریان این اقدام اعتراضی، یک زن نیمه برهنه که بر روی تنش نقشه جمهوری اسلامی ایران کشیده شده بود به شکل نمایشی به دار آویخته شد. یکی از معترضین درباره این اقدام به روزنامه لوموند چاپ فرانسه گفت که می‌خواستیم کاری کنیم که حسن روحانی احساس کند اینجا خانه خودش است. گروه فمن در توییتر خود نیز حسن روحانی را جلاد آزادی توصیف کرده است. ایران از جمله کشورهایی است که در آن مجازات اعدام به شکل گسترده اجرا می‌شود. سفر حسن روحانی به پاریس اعتراض تعدادی از گروه‌های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را در پی داشته است. و شرکت نفتی فرانسوی توتال روز پنجشنبه اعلام کرد که به زودی با ایران یک قرارداد خرید نفت امضا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک پویان رئیس اجرایی توتال روز پنجشنبه بعد از دیدار با حسن روحانی این خبر را اعلام کرد. رئیس اجرایی توتال گفت که بعد از امضای این قرارداد این شرکت میتواند روزانه بین 150 هزار تا 200 هزار بشکه نفت از ایران خریداری کند. شرکت نفتی توتال یکی از 6 شرکت بزرگ نفتی جهان است که مقر آن در پاریس است و در سالهای اخیر به دلیل تحریم‌های ناشی از برنامه هسته‌ای ایران نمی‌توانست با این کشور معامله کند. سران هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا میگویند که به زودی فهرست انتخاباتی خود را منتشر خواهند کرد. در میان اصلاح طلبان بسیاری از چهره‌های اصلی در کنار دیگر منصوبین به این جناح سیاسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان اعلام کرد که این گروه در روزهای 17 و 18 بهمن فهرست نهایی خود را اعلام خواهد کرد. به گفته او در روز 16 بهمن تکلیف نهایی رد صلاحیت‌ها و بررسی دوباره روشن خواهد شد. آقای عارف ابراز امیدواری کرد که تا آن روز صلاحیت تعدادی از اصلاح طلبان تایید شود. همزمان به نوشته خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل سخنگوی شورای مرکزی ائتلاف اصولگرایان گفت که فهرست این جناح تا هفته آینده نهایی خواهد شد. در حال حاضر گروه بزرگی از نامزدهای شناخته شده ای که بخت ورود به مجلس را دارند تنها از جناح اصولگرا هستند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه یک خانه یک زمین باشید، مجله محیط زیست از رادیو فردا، کاری از همکارم آزاده یزدی.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته از روشن نبودن سرنوشت آب‌های صرفه‌جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه می‌شنوید؟
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد.
و روزهای پایانی کار مجلسی که مخالف سازمان حفاظت محیط زیست بود.
زمانی که ما در مجلس شیشی اومدن من سطحون در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خوش می شود.
یک خانه، یک زمین.
سرنوشت آب صرفه‌جویی شده در حوزه آبریز دریاچه ارومیه روشن نیست و اطمینانی وجود نداره که این آب وارد دریاچه شده باشه. این رو سینا بشارت، مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه گفته. در هفته گذشته همایش نقد و بررسی احیای این دریاچه برگزار شد و این مقام مسئول در ستاد احیای دریاچه ارومیه از مشکلات این ستاد گفت. اون هم در 5 دسته‌بندی مشخص. از جمله این که شبکه‌های آب زهکشی مهمترین بخش این پروژه هستند و در اولویت قرار دارند، اما به گفته او آبیاری قطره‌ای و بارانی پیشرفته بیشتری داشتند و شبکه‌های فرعی و خلاف انتظار با سرعت بالایی پیشرفت نکردند و به خاطر پراکندگی‌های موجود در منطقه آبیاری لوله‌کشی به نتیجه نرسیده. یک شهروند ارومیه‌ای که کشاورزی هم می‌کنه و در مورد روش درست کشاورزی در این منطقه تحقیق کرده به ما میگه برای آبیاری درست در این منطقه ابتدا کشاورزان واقعی رو باید شناسایی کرد.
توی این شهر و منطقه، یعنی ارومیه و روستای اطرافش، به راحتی میشه کشاورزان رو به حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای تقسیم کرد و اینها رو خیلی راحت میشه از همدیگه تشخیص داد. این ویژگی بارز این شهره. بخش قابل توجهی از مزارع این شهر در اختیار کسانی است که عملاً کشاورز حرفه‌ای نیستن. اگر احیانا روزی کارشناسان پس از مطالعه به این نتیجه برسن که پس از آبیاری قطره‌ای باید مثلا 30% مزارع تحت کشت حوزه آبریز دریاچه ارومیه کشاورزیش محدود بشه، احیانا طرحی مثل طرح نکاشت اجرا بشه، اتفاقا در این شهر این امکان رو داریم که شهرنشینان و اقشار برخوردار جامعه رو بیشتر درگیر این موضوع بکنیم. یعنی به جای اینکه کشاورزان حرفه‌ای رو که ممر درآمدشون از کشاورزی محدود بکنیم، که بگیم زمینتون رو باید محدود کنیم، از اقشاری که برخوردارن و عملاً محدود کردن زمین اونها و تعطیل کردن کشاورزی اونها دست کم از نظر مالی هیچ آسیبی به اونها نخواهد زد، میتونیم در اون شهر این کار رو انجام بدیم. بخش قابل توجهی از مزارع شهر ارومیه در اختیار کسانی است که عملاً هیچ احتیاجی به درآمد اون ندارن.
مسئول کمیته تخصصی آب و کشاورزی گروه پایش ستاد احیای دریاچه ارومیه همینطور گفته بیش از 36,000 هکتار از آبیاری تحت فشار در این منطقه بهره برداری شده و هیچ مؤسسه‌ای نمیتونه مقدار آب صرفه‌جویی شده رو ارزیابی کنه و پاسخگو باشه که این آب به کجا رفته، آبی که باید صرفه‌جویی میشده. این بخشی که دولت و مسئولان با اون درگیرند، اما کشاورز ارومیه‌ای که در این زمینه کار کرده میگه باید مردم این منطقه رو بیشتر در این موضوع درگیر کنن تا به مسئله صرفه‌جویی حساس‌تر بشن.
به نظر من تهدید بزرگی اینه که در آینده این طرح بیفته دست کسانی که چون کوهپایه‌های قابل توجهی داریم که زمین خوبی دارن و اگر طرح به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و مثلا برنامه دولت هم خورد، کسانی عوام فریبانه بخوان بیان به مردم تغییر کاربری اجازه بدن، مهمترین تهدید اینه که آب اضافی که ناشی از مکانیزه شدن آبیاری هست باقی میمونه، صرف آباد کردن زمین‌های جدید مخصوصا در کوهپایه‌ها که زمین‌های حاصلخیز و کمی هم ندارن، ممکنه این یک تهدید باشه. یعنی به جای اینکه سطح زیرکش محدود بشه، برعکس آب باقی مانده صرف آباد کردن زمین‌های جدید بشه. این تهدید به نظر من اگر به شکل منسجم ادامه پیدا نکنه و احیانا در آینده مسئولانی بیان که به نوعی با جلب رأی و اینجور چیزهای کارایی بکنن، میتونه یک تهدید خیلی بزرگی باشه. یعنی همه این تشبیه می‌کنم به صندوق ذخیره ارزی که یک دولت خوب کار بکنه بعد بیفته دست یکی دیگه، برباد بده این رو.
ناصر آق، مدیر پژوهشکده مطالعات احیای دریاچه ارومیه گفته با نادیده گرفتن واقعیت‌ها و کارایی نداشتن مسئولان دریاچه احیا نمیشه و اگه به خوبی کار نشه تا پایان شهریور ماه سال 95 جز یک منطقه کوچک در شمال دریاچه دیگه چیزی از این پارک ملی باقی نخواهد موند.
یک خانه یک زمین.
در حالی که مجلس نهم به روزهای آخر فعالیتش نزدیک میشه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته بخشی از اعضای این مجلس با مسائل زیست محیطی برخوردهای سیاسی میکردند. به گفته یه معصوم ابتکار، گروهی خاص از نمایندگان مجلس بیش از اون که به فکر پیش بردن مسائل محیط زیستی باشند، به دلایل مختلف با سازمان حفاظت محیط زیست مخالفت میکردند. او در توضیح نمونه‌ای از این سیاسی‌کاری‌های اهالی مجلس به موضوع بنزین پتروشیمی اشاره کرده و گفته بعضی از نمایندگان هرگز تأثیر اون رو بر آلودگی هوا نپذیرفتند. اون هم در شرایطی که آمارها کاملاً تأثیر تغییر کیفیت بنزین بر آلودگی هوا رو نشون میده. او تلویحاً به انکارهای مداوم کمیسیون اصل 90 مجلس و نمایندگان در مورد نقش بنزین تولید داخلی در آلودگی هوا در دولت محمود احمدی نژاد اشاره داره. دکتر نورالدین پیرمعزن، عضو پیشین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ششم و هفتم، میگه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان توجهی به موضوع محیط زیست نداشتند و جریان‌های دیگه‌ای به گفته او بین بهارستانی‌ها و ابلاغ‌های آنها وجود داشته.
تهران زمانی که ما در مجلس ششم و هفتم در کمیسیون بهداشت شاهد بودیم که به تدریج درختان شهر خشک می‌شود و جاش آجر و سیمان بالا می‌رود و وقتی که در کمیسیون بهداشت تلاش کردیم که ریشه‌یابی کنیم برای جلوگیری از آلودگی هوا، داشتیم دنبال رفع خطرات و ریشه‌یابی و پیشگیری از آلودگی هوا می‌کردیم، من احساس می‌کردم که کسانی که قدرت دارن در کشور و وابسته به پیکره حکومت هستند که دستوی آلوده هست از نظر اقتصادی، چنان طبعی برداشته بودند و ریشه به تیشه محیط زیست می‌زدند، می‌شد پیش‌بینی کرد که در سال‌های آتی تهران با یه بحران روبرو خواهد شد. نه تهران، اهواز، اصفهان، تبریز و همین هم شد. برای اینکه یه پارکینگ شد شهر تهران و پیش‌بینی هم می‌شد.
در طول دوره مجلس نهم بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادهاشون رو در مورد انحلال سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کردند. طرحی با امضای 63 نماینده که دلیلش رو کوچک کردن دولت به دلیل سنخیت سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل‌ها و مراتع می‌دونستند. اونها معتقد بودند این سازمان باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشه تا نظارت مجلس هم بر سازمان حفاظت محیط زیست قوی‌تر بشه. حالا در روزهای پایانی این مجلس، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در حالی که اظهار امیدواری کرده مجلس بعدی یعنی مجلس دهم یک مجلس محیط زیستی تری باشه، گفته ارائه بعضی از پیشنهادها و طرح‌های ناگهانی در مجلس نهم تبدیل به یکی از عملکردهای معمول نمایندگان مجلس شده بوده. اون هم در روزهایی که 107 تن از نمایندگان در تذکری به حسن روحانی رئیس جمهور خواهان اقدام برای نجات جان مردم در برابر آلودگی هوا شدند. آلودگی که به گفته دکتر نورالدین پیرمعزن، نماینده پیشین مجلس، مقیم آمریکا، ریشه در جای دیگه ای داره و نمایندگان کمتر به اون توجه می کنند.
الان در شهر تهران روزانه 7 یا 8 نفر و هر ماه نزدیک به 227 نفر در اثر آلودگی هوا جان خودشون رو از دست می دهند و آلودگی هوا هم چیزی نیست جز عدم دانش و سواد تصمیم گیرندگان سیاسی یک کشور یا یک شهر و از طرف دیگر پشت پرده اون هم فساد ساختمان‌سازی و برج‌سازی که خمه مسئولین رو آلوده کرده است و مردم هم قربانی مدیران و مسئولان فاسد خود شده است.
با این همه در هفته گذشته معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفته 6 لایحه به گفته او بسیار مهم زیست محیطی در انتظار طرح شدن در مجلس هستند که این سازمان امید به قانونی شدن این لایحه ها بسته. به گفته او رشد بودجه محیط زیست در سال 95 با افزایش حدود 40% از متوسط رشد بودجه کل کشور بیشتره.
سیزده خودکشی در سال 94، 13 دانش آموز. من بنیامین صدر این هفته در مجله هفتگی جامعه نگاهی میکنم به خودکشی 13 دانش آموز در سال جاری. اینکه چرا باید 13 کودک و نوجوان زیر 18 سال خودکشی کنند. با من و این برنامه همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به این موضوع.